دوازده و سی دقیقه است. همچنان با رویداد هستیم. میخوایم بریم سراغ ایستگاه انتخابات 1400.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب روزها خیلی سریع داره سپری میشه و داریم نزدیک میشیم به موعد انتخابات ریاست جمهوری 1400، یک انتخاب بسیار سرنوشت ساز و مهم برای آینده کشور. تب انتخاباتی هم هر روز که میگذره بیشتر داره در کشور بالا میگیره. بریم سراغ سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی، تا با ما در خصوص نبض انتخابات در فضای مجازی صحبت بکنه. آقای آل داوود سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان، همچنین موجه شما موجه محترم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به تمامی مسلمانان و مردم از اون تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای آل داوود بفرمایید برای ما از وضعیت انتخابات در فضای مجازی چه خبر؟
در بحث فضای رسانه این روزها، خب ما شاهد خیلی از بقایع هستیم که به سرعت دارن اتفاق میفتن بین نامزدهای مختلف، بین حالا گروه های سیاسی مختلف، و نقش اساسی رسانه ها مخصوصا رسانه های ارتباطی و اجتماعی رو در این تبادل اطلاعات و اخبار خیلی جدی داریم میبینیم. اما متاسفانه باز در چند روز گذشته هم اشاره کردیم به دلیل اینکه ما متاسفانه فضای مجازی داخل کشور ما کنترل شده نیست، غیر حالا اینجوری بگم بهتر، حالا از باشه کنترل اگر استفاده نکنم بگم که رها شده است و سوشال مدیاها و رسانه های ارتباطی و اجتماعی متاسفانه برعکس خیلی از کشورهای پیشرفته در دنیا که حکمرانی رسانه و سایبر خودشون رو دارن، متاسفانه در اینجا علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی این فضا همچنان رها مونده و هر کسی هر چقدر دلش بخواد اخبار جدید شایع رو اینجا منتشر میکنه. اما در چنین شرایطی که تلاش های زیادی انجام میشه از سوی کشورهای دشمن با مردم از ایران، که شما میبینید حتی دارو رو به کشور ما تحریم میکنن و در شرایط سخت کرونایی حتی ما رو از گرفتن وام های بین المللی محروم میکنن، میبینیم که تلاش های زیادی داره انجام میشه برای تاثیرگذاری بر روی انتخابات. در چنین شرایطی ما به مخاطبمون میگیم که حتما باید سواد رسانه‌ای و سواد خبری داشته باشید. چیزی که میخوام روشم صحبت بکنم، در سال گذشته بحث اخبار جدید رو مطرح کردیم و حوزه سواد رسانه‌ای رو، امروز میخوایم به بحث سواد خبری حالا اشاره بکنیم. ببینید تنوع تعدد مجاری انتشار اخبار اونقدر زیاد هست در فضای مجازی که ما نیاز داریم برای خودمون، حداقل زندگی شخصی خودمون و بعدا زندگی اجتماعی خودمون، یک سری از مهارت‌ها رو کسب بکنیم که در این دنیایی که راحت خبر منتشر میشه، توسط هر کسی میتونه خبر منتشر بشه و این فضای مجازی همه افراد و صاحب تریبون کرده، که البته یعنی اون سواد رسانه‌ای و سواد خبری و سواد حالا فضای مجازی وجود داشته باشه، یک فرصت بسیار عجیب و بسیار خوب و فرصت بسیار عالی در اختیار مردم قرار گرفته که میتونن در این فضا زیست خیلی خوبی داشته باشن. اما متاسفانه چون سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای و سواد خبری نیست، عده‌ای از این شرایط سوء استفاده میکنن تا اون حالا مقاصدی که مد نظرشون هست، بیشتر هم الان در این فضا مقاصد اصلی کشورهای غربی و وضعیت جناح‌ها و گروه‌های داخلی که دنبال روی دشمن شدن متاسفانه در این فضا، در مقصد اصلیشون آسیب رسوندن به مردم ماست. حالا این سواد خبری مثل یک فیلتر ذهنی عمل میکنه و این توانایی رو در افراد ایجاد میکنه که مرز میان اطلاعات درست و نادرست رو به خوبی مشخص بکنن، بتونن اخبار درست و از اخبار نادرست تعریف شده تفکیک کنن تا قضاوت های ذهنی درستی از وقایع اتفاق افتاده داشته باشن و بر مبنای این قضاوت‌های صحیح رفتار سیاسی اجتماعی و فرهنگی متناسبی رو چیکار کنن اینجا از خودشون نشون بدن. ما از منظر قرآن کریم اگر بخوایم به این مسئله حالا اشاره بکنیم در این فضای مجازی که ممنوع از حالا اخبار جعلی و اخبار هدفمند و هدایت شده است، در سوره حجرات آیه 6 خدا متعال به ما 1400 سال قبل بعد از اینکه اصلا یونسکوی وجود داشته باشه و بحث سواد رسانه‌ای مطرح باشه، خدا متعال در قرآن کریم به ما این حالا موضوع رو گوشزد کردن که باید بررسی بکنیم منبع خبر و اصالتش رو قبل از هر گونه قضاوت و تصمیم گیری، برای اینکه پرهیز کنیم از زود باوری و شتاب زدگی در قبول اون خبر که بسیار مهمه. خدا میتونم در آیه 6 سوره حجرات میفرمایند که این کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی برای شما خبری آورد، بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از این نادانی به قومی آسیب بزنید، آنگاه از آنچه بر سرشان آورده ای پشیمان شوید. ببینید این که از جنبه های معجزه گونه قرآن کریم هست. در دهه های اخیر که حداقل قبل از 1960 بر روی حوزه سواد رسانه و مباحث دهکده جهانی و اینها داشته کار میکرده، ما میبینیم 1400 سال قبل قرآن کریم برای در امان ماندن جامعه از اینکه شایعه به وجود نیاد و با این شایعه اختلاف نیفته، یا اگر اختلاف یا اگر این شایعه داره میفته در سطح جامعه مردم خیلی زود رو باور نکنن و تحت تاثیر اون خبر قرار نگیرن، این بحث بسیار مهم بررسی منبع و اصالت پیام رو برای ما داشته. یا بحث دوم، جلوگیری از نشر شتاب زده خبرهای مشکوکی که عموما از سمت بدخواهان ملت ایران داره منتشر میشه که میتونه امنیت روانی جامعه رو خطر بندازه، حتی باعث تسخیر قلوب و اذهان جامعه بشه که قلب رو اگر شما محل حبوب بگیرید میتونه خوب به مردم و نسبت به مثلا اعتقادات اصیلشون به خطر بندازه و حبشون تبدیل به بغض بشه و در زمینه ذهنیشون، چون ما در یک جنگ شناختی ادراکی ترکیبی هم هستیم که حوزه قلب و ذهن تسخیر میشه در این جنگ توسط رسانه و پیام های رسانه‌ای، میبینیم که یقین افراد نسبت به این که انتخاباتی که در پیش داریم میتونه برای آینده انقلاب اسلامی، آینده ایران اسلامی و میتونه کشور رو از شرایط فعلی به شرایط بهتری برسونه به شک میکشونن با انتشار پیام های رسانه‌ای. ما در اینجا در قرآن کریم حالاشون به ماه رمضان هم رسیدیم و مطلبی که من دیروز آماده میکردم گفتم که از مباحث قرآنی هم حتما صحبت کنیم. سوره نساء آیه 83، باز خداوند متعال 1400 سال قبل در قرآن کریم اینو برای ما گفته که این دوتا آیه‌ای که گفتم امروز یکی از اصول اصلی سواد رسانه‌ای هستش که اینها در دنیا حتی دنبال میکنن که مردم داره این آگاهی بشن، که خدا میتونه فرماید هنگامی که خبری و شایعی از ایمنی یا ترس، حالا ترس یا پیروزی شکست، با آنان درست آن را فاش و پخش میکنند، در حالی که اگر آن را پیش از نشر به پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهند، قطعا آنان که اهل درک و فهم و استنباط هستند حقیقت اون را در میابند، و اگر فرد و رحمت خداوند در شما نبود به جز اندکی پیروی از شیطان میکردم. ببینید خدا مثلا در همین آیه به ما به حالا جد میفهمیدن که آقا از نشر شتاب زده خبر و پیام هایی که بهتون رسه جلوگیری بکنید. ببینید این موضوع بسیار مهمیه. پس این دوتا است، یکی این که الان در میگم در شما جزوات سواد رسانه‌ای، تربیت رسانه‌ای، مهارت رسانه‌ای، همین دو تا اصل و نه اصول اصلی این که یک فرد سواد داشته باشه در اصل فعلی، می‌بینید در 1600 سال قبل خدا متعال این رو به ما گوشزد کرد.
بسیار عالی آقای آل داوود، چه گزارش خوب و جامعی بود، خیلی متشکرم ازتون. فرمایشی ندارید، با شما خداحافظی میکنم.
انشالله که مردم عزیز ما با ارتقای سواد خبری، سواد رسانه‌ای و مهارت استفاده از رسانه‌شون دشمنان رو ناامید می‌کنن و دوستهای خیلی خوبی رو انشاءالله ما بعد از انتخابات 1400 خواهیم دید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، شنونده بسته ایستگاه 1400 بودید با اجرای همکارم سید علیرضا آل داوود. شنوندگان عزیز، خبری دیگر. عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حادثه اخیر در نطنز گفت حادثه نطنز برای نمایندگان که چند روز پیش به منظور نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی از این تأسیسات بازدید کرده بودند خبر تلخی بود، چرا که علاقه و عشق دانشمندان جوان هسته ایران را به این دستاوردهای خودشان به چشم دیدیم، اما این را با جدیت و اقتدار تمام اعلام می‌کنیم که بازسازی و تکمیل و توسعه این دستاوردهای علمی را متوقف نخواهیم کرد و این سرمایه علمی را با هیچ چیزی و با هیچ قدرتی در دنیا معامله نمی‌کنیم. دوازده و 42 دقیقه. بریم سراغ نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مذاکرات وین. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر عباس مقتدایی هستند، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که در این زمینه میخوام باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مقتدایی، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، عباداتتون مقبول درگاه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سعیدی، من خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین هموطنان عزیزم سلام میکنم، در خدمت شما هستم، انشالله که اعمال و عبادات شما هم مقبول باشه.
بسیار متشکرم آقای مقتدایی عزیز. خب در زمانی که مجلس قانون اقدام راهبردی رو برای مقابله با عهدشکنی های طرف غربی در مذاکرات تصویب کرده بود و داشت اجرا می شود و رهبر معظم انقلاب هم اون حرف قطعی رو زده بودن که مادامی که تحریما به صورت کامل رفع نشده و ما راستی آزمایی نکردیم، ما به تعهدات برجامین رو بر نمی گردیم، ولی به هر حال مذاکرات وین آغاز شده و داره ادامه هم پیدا میکنه و در اونجا در قالب این طرحی که تحت عنوان پایان بازی ازش نام برده میشه بحثایی داره صورت میگیره و متاسفانه در همین گیرودار هم شاهد حادثه بسیار بسیار تلخ خرابکاری نطنز بودیم که ضربه هسته‌ای سنگینی به توانمندی های ما وارد کرد. اسرائیلی ها هم ظاهرا به این اقدام معترف بودن. شما نقش مجلس رو در این زمینه و در این روزهای بسیار بسیار حساس برای وضع سرنوشت کشور چگونه تحلیل میکنید؟ آیا مجلس داره این اقدام راهبردی رو همچنان رصد میکنه و نسبت به مذاکرات وین و همچنین خرابکاری نطنز چه موضعی داره؟
ببینید، چند تا موضوع متفاوت رو شما مطرح کردید، البته به هم مرتبط هست این موضوعات. اشاره کردید به قانون اقدام راهبردی. عنوان قانون این هست، هموطنان عزیزم بدونن که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، این قانون در شرایطی تصویب شد در ظرف یک هفته که سناریوی روی میز مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی اون، یعنی کمیسیون امنیت ملی بود، برای وقتی که ترور شهید فخری زاده رخ داده بود و ما باید کاری رو انجام میدادیم، ما در عمل اومدیم دست دولت رو پر کردیم و گفتیم که شما ظرف مدت زمانی خاص باید اعلام بکنید به طرف غربی که اگر به رفتارهای خودشون، عهدشکنی خودشون بخوان ادامه بدن، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف میکنیم. این رو در واقع در قالب یک قانون آوردیم و دولت ملزم شد که اون رو اجرا بکنه و اون چیزی که این روزها شما میبینید غربی ها به تلاطم افتادن و از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملا متوجه هست که جمهوری اسلامی ایران سطح بازرسی ها و دسترسی هایی رو که برای آژانس مقرر کرده متناسب با این قانون هست و باید قانون کشور رعایت بشه و میدونن که دولت ایران ملزم به اجرای قانون هست. این یک بخشی است که داره پیش میره، جلو میره و آمریکایی ها هم متوجه هستن که اگر بخوان این بازی اصطلاحا غیر اخلاقی، من خواهم اسمش رو بذارم، یا بازی کثیفی که اونها تلاش میکنن از یک سو نفت ببرن و از سوی دیگر منافع ملت ایران رو نادیده بگیرن، این در واقع جلوش گرفته شد و عملا مجلس ورود پیدا کرد. خب همینجا میشه نقش تقنینی و قانونگذاری مجلس رو بهش توجه کرد. یعنی مجلس 11 متفاوت عمل کرد نسبت به مجالس قبلی. کمیسیون امنیت ملی با دقت و جدیت بیشتری اون چیزی که مصلحت کشور، مصلحت و منافع ملت ایران هست رو بهش توجه کرد. یعنی غربی ها ملزم بودن که خرید نفت ایران رو مانع براش ایجاد نکنن، فروش نفت رو مانع ایجاد نکنن، منافع حاصل از اون پولهای ما رو به کشور برگردونن، فشاری به بقیه کشورها برای اینکه اموال ما رو نگه دارن مثل کره‌ای ها وارد نکنن و ما بتونیم مراودات بانکی، گمرکی، مراودات تجاری، اقتصادی اینها رو انجام بدیم. پس بنابراین الان با بخش تقنینی ما به این سمت پیش رفتیم. شما شاهد بودید یکی دو روز قبل وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقامات کشور ما با مقامات کره‌ای در تهران مذاکره کردن. کره‌ای ها 7 میلیارد دلار حداقل پولهای ایران رو پس نمیدن که داریم دنبال میکنیم و ما در مجلس هم مصرانه این بحث رو داریم. پس ببینید بخش شأن نظارتی ما هم هست. شأن نظارتی ما یعنی دعوت از وزیر برای اینکه بیاد پاسخ بده چه اتفاق افتاد. همین چند روز قبل، روز دوشنبه، یک جلسه ای در مجلس برگزار شد که اتفاقا بخش از مدیریت اون جلسه هم با بنده بود. اونجا وزیر امور خارجه رو دعوت گرفته بودیم که بیاد توضیح بده، گزارش بده از روند برنامه‌هایی که داره رخ میده، از کارهایی که در حال انجام هست. مذاکرات وین رو در یک جلسه بسته برای نمایندگان تشریح بکنه. بخشی از اونها خب رسانه‌ای نشد. یا اگر جلوتر بریم و ببینیم تو حوزه نظارتی کاری باید انجام بدیم، ابزارهای در اختیار مجلس، یکیش سوال از وزیر هست که در واقع، پس به عبارت دیگر مجلس رویکردهای کلان و چارچوب ها رو از یک طرف پیگیری میکنه، از طرف دیگر نظارت بر رفتارها و اقدامات هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی رو دنبال میکنه. و در مورد موضوعات دیگه‌ای که شما صحبت کردید، دو سه نکته گفتید، من میتونم صحبت کنم. نمیدونم شما چقدر زمان دارید.
بله در خدمتتون هستیم. اگه اشاره کنید به مذاکرات وین و همچنین خرابکاری نتنز هم خیلی متشکر میشم.
ببینید نکته درستی رو شما بهش اشاره کردید که موضع کشور ما اینه، عمل در برابر عمل. منطقش هم اینه که چند سال دولت، شخص آقای روحانی، شخص وزیر امور خارجه به مردم گفتن که اگر اجازه بدید ما بریم جلو میتونیم منافع ملت رو براشون تأمین بکنیم. امروز بعد از گذشت بیش از 7.5 سال از عمر کاری دولت و وزارت امور خارجه، اون چیزی که شاهدش هستیم هنوز داریم مذاکره میکنیم و بخشی از مذاکرات الان یواش یواش داره به این سمت پیش میره که گویی ما میخوایم مثلا 1 میلیارد دلار از اموال ایران که مال خودمون هست توی کره، اونا بیان غربی ها به ما اجازه، به کره ای ها اجازه بدن که پول ایران رو بهشون بده. این یه حرکت تحقیرآمیزه به نظر من و عزت ملت ایران نیست که پول خودمون رو بریم مذاکره بکنیم اونا به اون اجازه بدن. پس بنابراین این بحث که ما مذاکره میکنیم برای رفع کامل تحریم ها که وظیفه طرفهای ایران بود در برجام، این رو در واقع خواستیم و مقام معظم رهبری اشاره کردن، عمل در برابر عمل. یعنی اگر شما اقدام انجام دادید ما اقدام انجام میدیم، نه اینکه ما نسیه بگیریم نقد پرداخت بکنیم. کاری که اتفاق افتاد، البته مسئولان کشور ما دارن تلاش میکنن، اما واقعیتش اینه که اون چیزی که قول داده بودن محقق نشده. ما از یک طرف از مسئولانمون قدردانی میکنیم به جهت تلاشی که دارن میکنن، اما از اون طرف به مسئولان در جلسات متعدد گفتیم که شما با این دست و فرمونی که دارید میرید منافع ملت تأمین نشده.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما برای اونها گذاشتیم و طبق قانون اقدام راهبردی دارن عمل
می‌کنن. خیلی از لطفتون متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم. ببخشید که ما فرصت بیشتر نداشتیم. خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنونده صحبت‌های آقای دکتر عباس مقتدایی بودید، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص نقش مجلس در مذاکرات وین. اما بریم سراغ آخرین موضوعی که امروز در خصوصش میخوام با شما صحبت بکنیم. در همین ارتباط صحبت‌های با آقای دکتر مقتدایی میخوام بررسی بکنیم وضعیت پاسخ ایران به تروریسم هسته‌ای و خبر آغاز غنی‌سازی 60% رو. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر ابراهیم عزیزی هستن، باز هم از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایشون رئیس کمیته امنیت هستن. آقای دکتر عزیزی اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. آرزوی توفیق و موفقیت و همچنین حلول ماه مبارک رمضان خدمت شما هستم برادر عزیزم جناب آقای سعیدی.
متشکرم آقای دکتر عزیزی. خب مردم ایران خبر تلخی رو روزهای اخیر شنیدن، خرابکاری بسیار گسترده در تأسیسات غنی‌سازی نطنز که منجر شده ما تعداد بسیار قابل توجهی از سانتریفیوژهامون رو از دست بدیم و ظاهرا خرابکاری هم کار اسرائیلی هاست. بعدن مقامات کشور خصوصا از بیان آقای دکتر عراقچی گفتن که ما می‌خوایم غنی‌سازی 60% رو آغاز بکنیم. در خصوص این پاسخ و نحوش برای شنوندگان ما می‌فرمایید؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، جنایتکاران صهیونیستی با بهره‌گیری از برخی عمال و افراد دست نشانده اقدام به خرابکاری و اخلال، من اصرار دارم که روی این موضوع اخلال، در سایت نطنز رو دنبال کردن. البته روز گذشته بنده به اتفاق تعدادی از همکاران از کمیسیون امنیت ملی سایت نطنز رو بازدید کردیم و لازم هست خدمتتون عرض کنم که تلاش دشمن این بود که آسیب جدی به در واقع سانتریفیوژ های این سایت وارد کنه. همون چی که اتفاق افتاد و در میدان عمل موفق نبود، بخشی از کابل های برق و نیرورسانی به این سایت مورد آسیب قرار گرفته بود که متخصصان داخلی هم خیلی جدی با انگیزه و با اعتقاد در حال بازسازی و ترمیم در واقع شبکه برقرسانی. البته به تعدادی از سانتریفیوژ ها به لحاظ قطعی برق آسیب های وارد شده بود که در حال بررسی و پیگیری بودن. اما در موضوع غنی‌سازی 60% حق مسلم ملت ایران هست بر اساس نیاز و بر مبنای راه عمل بکنه. خب به این نتیجه رسیده شد که خب بر مبنای همین راهبرد و نیاز غنی‌سازی 60% شروع کنه و مطمئن هستیم که این حرکت بزرگ نشان از در واقع هم راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران و هم نیاز ما در این عرصه و به طور طبیعی خواسته ملت بزرگ ماست و نقشه نظام اسلامی است. اگر در این بخش نکته‌ای هست، ابهامی هست، به جز این که من باید باز تأکید بکنم که منافع ملی ما اولویت داره و هر موضوعی که بر مبنای همین راهبردی که برخواسته از منافع ملی عمل میکنیم، غنی‌سازی 60% هم قبلا مطرح بود، توانمندی ایران اسلامی خیلی بیشتر از این هم، اما خب به جهت اینکه در این مرحله به این میزان نیاز بوده، شروع کردیم و انشالله ادامه خواهیم داد.
انشالله که خیر باشه. خیلی متشکرم آقای عزیزی که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم. انشالله که موفق و معید باشید.
خدا نگهدار. خب این هم آخرین موضوع برنامه ما بود در خصوص پاسخ ایران به خرابکاری هسته‌ای با غنی‌سازی 60%. شنوندگان عزیز خدمتتون اعلام میکنم امروز موضوع گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بررسی تروریسم هسته‌ای از خرابکاری در نطنز تا دیپلماسی در وین هست. اگر که علاقمند بودید به این موضوع میتونید شنونده برنامه ما در گفتگوی سیاسی باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم بررسی تروریسم هسته‌ای از خرابکاری در نطنز تا دیپلماسی در وین. به پایان وقت برنامه رسیدیم. خیلی متشکر که همراه ما بودید. فقط نکته پایانی این که موج چهارم کرونا بسیار بسیار جدی است. متاسفانه آمار فوت شدگان ما بالا رفته. خواهش میکنم که به پروتکل ها رعایت بکنید، ماسک بزنید، فواصل اجتماعی رو رعایت بکنید تا انشاءالله بتونیم به هر حال یک روزی در این سال 1400 این ویروس رو برای همیشه پشت سر بگذاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. نزدیک میشیم به اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:05. گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت